ویروس روی سطح کارتونی فقط 24 ساعت زنده میمونه، اما روی سطوح دیگه مثل فلز و چوب 3 تا 4 روز زنده میمونه. برای همین تصمیم گرفتیم تخت‌هایی از کارتون بسازیم تا مشکل تخت‌ها رو، اون هم در حالی که تعداد مبتلایان داره زیاد میشه، حل کنیم.
در چین تعداد مبتلایان در پکن پایتخت در حال افزایش است و در قاره آمریکا هم وضعیت بحرانی است. در ایالات متحده طی یک روز ابتلای حدود 40,000 نفر به کووید 19 ثبت شد. ایالت‌های تگزاس و فلوریدا هم طرح‌های خود برای کاهش محدودیت‌ها را به تعویق انداختند. در آمریکای لاتین هم شمار مبتلایان به سرعت در حال افزایش است. مثلا در شیلی مجبور به افزایش تعداد تخت‌ها در بخش‌های مراقبت‌های ویژه شدند.
در بیمارستان‌های دولتی سانتیاگو از 650 تخت ICU اکنون به 1500 تخت رسیدیم و در بیمارستان‌های خصوصی از 341 تخت به 1200 تخت.
در تلاش‌های جهانی برای مبارزه با کرونا اکنون فدراسیون جهانی فوتبال هم وارد عمل شده.
Now as to the other decisions which
از دیگر تصمیمات مهمی که گرفته شد می توانم اعلام کنم که شورای فیفا با اجتماع آرا با طرح کووید 19 موافقت کرد، یا به عبارتی فیفا 5.1 میلیارد دلار برای مشارکت در مبارزه با کووید 19 ارائه خواهد داد.
اینها در کنار خسارت‌های بزرگ اقتصادی است که کرونا به جهان وارد کرده و در زمینه تلاش‌ها برای حفظ مشاغل در بنگلادش این کارگاه تولید لباس به این شکل به فعالیت خود ادامه می‌دهد، با پوششی خاص برای همه کارگران.
از اینکه اینجا کار پیدا کردم در حالی که خیلی شغل‌ها از بین رفته احساس خوشبختی می‌کنم. حداقل می‌تونم برای خانواده و پدر مادرم غذا تهیه کنم.
و در اروپا هم گام‌ها برای بازگشایی‌های تدریجی ادامه دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی می‌گوید در 11 کشور این منطقه شیوع بیماری دوباره صعودی شده، اینجا در بلژیک به مردم اجازه داده شده با رعایت فاصله در سواحل حضور یابند و از آفتاب لذت ببرند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان، حسن نایب هاشم، پزشک و تحلیلگر، با ماست از وین. آقای دکتر نایب هاشم، مقام‌های بهداشتی در آمریکا میگویند که ممکن است شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور 10 برابر آمار رسمی قبلی باشه و احتمالاً تا به حال بیش از 20 میلیون تن در آمریکا ویروس کرونا گرفتند. چه وضعیتی رو در آمریکا شاهد هستیم به لحاظ ابتلا به این ویروس؟
بله، البته میتونه این میزان کمینه تلقی بشه، برای اینکه خب اگر مقایسه بکنیم با کشورهای مثل قطر، بحرین که میزان ابتلا یعنی موارد مثبت کرونا 400 برابر تا 900 برابر کسانی بوده که فوت کردن، بنابراین میتونه این رقم 50 میلیون یا در واقع 110 میلیون هم حتی در سطح کل آمریکا باشه. متاسفانه آمریکا از جمله کشورهایی هستش که چندان مسئله توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی رو رعایت نکرده و حتی در مقابل اون ایستاده و توصیه‌های کاملا در مقابل اون رو از جانب رئیس جمهور این کشور هم شنیدیم و اخیراً هم خب یک اجتماع بزرگ رو آنچنان که تصور میکردن بزرگ نشد، ولی اجتماع چند هزار نفری رو تدارک دیدن و مجموعه مسائلی که باید باشه مثل زدن ماسک که خیلی از یکی از مهمترین مسائل هست در این کشور رعایت نمیشه و خب میشه انتظار داشتش که این کشور به سمت در واقع ایمنی جمعی بره، یعنی به اون مرحله که در تمام بخش زیادی در واقع 60% 70% مردم کشور مواجه بشن با ویروس کرونا و حالا چه عواقبی رو خواهد داشت باید دید.
خب از سوی دیگه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که اروپا برای اولین بار در چند ماه اخیر شاهد افزایش آمار هفتگی ابتلا به بیماری کووید 19 بوده. آیا بازگشایی ها و رفع محدودیت ها دلیل این امره؟
بله قطعا تنها این میتونه باشه، چون هیچ عامل دیگه ای رو نمیشه متصور بود که آن عامل باعث این مسئله بشه. اروپا مجبور خودش رو دید که مرحله به مرحله این مقدار بازگشایی ها رو صورت بده. به طور مشخص البته خب این آماری که هست بیشتر در کشورهای شرقی اروپا هست، از سوئد که بگذاریم آمار بیشتر در اون مناطق هست، ولی خب در مورد برفرض آلمان مشاهده میکنیم که در روزهای اخیر مواردی بوده خوشه‌های جدیدی از در واقع ابتلا دیده شده. در مورد اتریش که خب من از نزدیکتر باز تعقیب میکنم، در این مجموعه کلی که خب کرونا رو باید حتما همین ما تعقیب بکنیم، در اتریش خب میدونید که یکی از موفق‌ترین برخوردها رو در سطح اروپا داشت و خیلی سخت گرفت در ابتدا و تونست در واقع این میزان R0 یعنی این میزان ابتلا یعنی انتقال بیماری رو از حدود 3 سری به نیم برسونه، ولی بعد از این بازگشایی ها الان حدود 1 هست، گاهی از 1 بیشتر میشه و گاهی از 1 کمتر، یعنی هر 1 نفر به 1 نفر دیگه حداقل بیماری رو منتقل میکنه و اگر اون سختگیری ها ادامه پیدا میکرد چه بسا که ریشه کن شده بود در اتریش این بیماری.
بریم سراغ ایران. در ایران وزارت بهداشت وضعیت استان‌های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر رو کماکان قرمز اعلام کرده، اما از اعلام آمار تفکیکی استان‌ها همچنان خودداری میشه. چرا این آمار اعلام نمیشه از سوی وزارت بهداشت؟
میشه دو عامل رو از نظر من دید. برحال از روز 4 فروردین، یعنی الان دیگه 3 ماه، بیش از 3 ماهه که آمار استانی داده نمیشه. مسئله اصلی در واقع کماکان مسئله عدم شفافیت و لاپوشانیه، برای اینکه خب خیلی مشخصه ما بیمارستان‌های معینی رو داریم که بیمار کرونایی قبول میکنن، بیش از 100 تا. در بعضی استان‌ها مثلا استان ایلام تنها 1 مرکز هست، یا در بعضی استان‌ها خب 2 مرکز یا 3 مرکز. اگه در ایلام برفرض اعلام بشه توسط کمان که موقع ها اعلام میشد که برفرض ما امروز 20 مورد فوتی در این استان داشتیم و خب کارکنان اون بیمارستان میدیدن که مثلا فرض 35 مورد 40 مورده، خب به این آمار دروغ پی میبردن. و اگر اونجای در استانهایی که باز چند مرکز هست کافیه که آمار استانی رو اعلام میکردند با توجه به اینکه میخواستن کمتر اعلام بکنن و خب یه بیمارستان میدید که میزان آمار فوت شدگان بیش از مجموعه استانی، بنابراین خب خیلی مشخص میشد که این آمار واقعی نیست. این یه عامل. عامل دوم اینه که خب به نظر میرسه که ایران در جهت همون ایمنی جمعی که گفتم میخواهد پیش برود. طبیعیه که آمار استانی، آمار دقیق استانی باعث میشه که مجبور بشن به درجات معینی قرنطینه استانی رو اعمال بکنن و این رو نمیخواهند بپذیرن.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
در عراق نیروهای امنیتی این کشور به یکی از مراکز کتائب حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، یورش برده و شماری از اعضای این گروه را بازداشت کردند. برخی منابع نزدیک به شبه نظامیان اما میگویند همه بازداشتی ها آزاد شدند. کتائب حزب الله از سوی آمریکا به راکت پراکنی به سوی پایگاه های محل استقرار نظامیان آمریکایی و دیگر تاسیسات در عراق متهم شده. بیشتر در این مورد هم صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
رژه اعضای کتائب حزب الله در مراسم بزرگداشت ابو مهدی مهندس، فرمانده پیشین این گروه که به همراه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد. گروهی متشکل از شبه نظامیان شیعی که از سوی حکومت ایران حمایت مالی و نظامی می‌شوند. پنجشنبه شب نیروهای امنیتی عراق به پایگاه‌های کتائب یا گردان‌های حزب الله در جنوب بغداد یورش برده و شماری از اعضای این گروه را بازداشت کردند. ارتش عراق بدون نام بردن از گروه کتائب حزب الله گفته است 14 تن را که در حملات علیه اهداف دولتی و اماکن دیپلماتیک آمریکا در داخل منطقه سبز بغداد دست داشتند بازداشت کرده است. در مقابل منابع نزدیک به گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که افراد بازداشت شده در اختیار شاخه امنیتی گروه هشت و شعبی قرار گرفتند. گروه هشت و شعبی یا بسیج مردمی عراق متشکل از گروه های شبه نظامی عمدتاً شیعی است که کتائب حزب الله هم یکی از این گروه ها به شمار می آید. گفته شده که سه فرمانده گروه کتائب حزب الله جزء بازداشت شدگان هستند و چند راکت انداز هم از مقر این گروه کشف شده است. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با دبیر کل گردانهای خراسانی، یکی دیگر از گروه‌های شبه نظامی هشت و شعبی، نوشته که همه بازداشت شدگان پس از مداخله مسئولان گروه بسیج مردمی عراق آزاد شدند. آمریکا گروه کتائب حزب الله را عامل حملات راکتی به پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی و منطقه سبز بغداد می‌داند. اینجا پایگاه تاجی یکی از پایگاه‌هایی است که نیروهای آمریکایی و عراقی در شمال بغداد از آن استفاده می‌کنند. در اسفند ماه سال گذشته حملات راکتی به این پایگاه منجر به کشته شدن دو آمریکایی و یک بریتانیایی شد. آمریکا انگشت اتهام را به سوی گروه کتائب حزب الله و حکومت ایران نشانه رفت و مواضع این شبه نظامیان را هدف قرار داد.
اقدامی که انجام دادیم پاسخ قاطعی است که رئیس جمهوری ترامپ بارها بر آن تاکید کرده. این که ما نمیگذاریم جمهوری اسلامی ایران جان مردان و زنان آمریکایی را به خطر بیاندازه.
یورش به پایگاه‌های گردان‌های حزب الله عراق در اواخر هفته گذشته به نظر می‌رسد پیامی است از سوی نخست وزیر تازه عراق به گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران. مصطفی الکاظمی پیشتر وعده داده بود که با گروه‌های شبه نظامی که به نیروهای آمریکایی حمله می‌کنند برخورد خواهد کرد. یکی از اهداف فعالیت کتائب یا گردان‌های حزب الله عراق خروج را به گفته آنها اخراج نیروهای آمریکایی از عراق است. هدفی که مقام‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم بر آن تأکید می‌کنند. یک مقام عراقی به رویترز گفته است یکی از فرماندهان بازداشت شده در مقر کتائب حزب الله ایرانی است. اما وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از قول یک مقام امنیتی عراق این خبر را تکذیب کرد. گروه کتائب حزب الله در سال 2009 از سوی آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت. یک سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا گفته است که نیروهای ائتلاف هیچ گونه دخالتی در یورش به پایگاه کتائب حزب الله عراق نداشتند. حکومت ایران تاکنون به بازداشت شماری از اعضای این گروه شبه نظامی عراقی که از آنها حمایت می‌کند واکنشی نشان نداده. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در سال گذشته به کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه‌های مورد استفاده آمریکا در عراق منجر شد. تنش‌هایی که با ادامه حملات راکتی به مواضع آمریکا در عراق و حالا یورش نیروهای عراقی به پایگاه یک گروه شبه نظامی وابسته به حکومت ایران می‌تواند ابعاد تازه‌ای پیدا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه. آقای آقایی، از کتائب حزب الله به عنوان نزدیکترین گروه شبه نظامی نزدیک به ایران یاد میشه. این حمله ارتش عراق به این گروه چه پیامی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
ببینید، پیامش به گمان من این هستش که از طرف دولت عراق، این که دولت عراق تحت رهبری مصطفی الکاظمی قصد نداره که در واقع اجازه بده به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که عراق رو تبدیل میکنن به جولانگاه درگیری‌های خودش و اینکه بخوان نیروهای آمریکایی رو هدف قرار بدن و اساساً اتفاقاتی رو بخوان رقم بزنن که به ضرر منافع ملی عراق و روابط بین بغداد و واشنگتن بخواد باشه. بنابراین این فکر می‌کنم مشخص‌ترین پیام هستش که به خاطر حالا تحولات دیشب ما می‌تونیم نسبت به اون توافق داشته باشیم. و اساساً من گمان می‌کنم که با گذشت حالا تقریباً 6 ماه از کشته شدن ابو مهدی مهندس رهبر فرمانده کتائب حزب الله و همین روی کار آمدن مصطفی الکاظمی که در واقع وعده داده بود که مقابله خواهد کرد با نیروهای نیابتی که بخوان پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار بدن، به نظر میرسه که از دامنه و عمق نفوذ و مداخلات نیروهای کتائب حزب الله در عراق داره به تدریج کاسته میشه. البته نمیشه خیلی با در واقع شتاب زده قضاوت کرد و گفتش که این نیروها در واقع کارشان تا تمام هستش، نه این در واقع هنوز زود هست قضاوت، ولی به نظر میرسه که اون در واقع فاز تضعیف نیروهای نیابتی و وادار کردن این نیروها به این که بخوان تحت فرمان دولت عراق قرار بگیرن، ادغام بشن در دستگاه‌های دولتی و ارتش عراق، به گمان من کلید خورده. در غیر این صورت در واقع این رو دولت عراق بر نمیتابه.
خب شما اشاره کردیم به روی کار اومدن مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق. آقای الکاظمی چقدر میتونه که مناسبات رو در منطقه به ضرر ایران تغییر بده؟
ببینید یه نکته فرایندی که حالا اتفاق افتاد، البته آقای الکاظمی به نظر میرسه که به حال یک توافقاتی بین آمریکا و ایران بوده که در واقع نسبت به روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، یعنی یک توافقی بوده بهشون، ولی آقای مصطفی الکاظمی قبلا خودش رئیس اطلاعات بود در عراق و الان یک فردی رو در واقع انتخاب کرده به عنوان رئیس اون ستاد مبارزه با تروریسمش، رئیس سازمان مبارزه با تروریسمش به نام عبدالوهاب السعدی، که به گفته خبرگزاری رویترز قبلا به سفارش دو رهبر پرنفوذ حشد شعبی در دولت عادل عبدالمهدی کنار گذاشته شده بود. یعنی الان آقای مصطفی الکاظمی او رو که در واقع در دولت عبدالمهدی موافق نبودن باش که در واقع جمهوری اسلامی سر کار باشه، رو الان آورده به عنوان رهبر در واقع رئیس اون گروه ستاد مبارزه با تروریسم انتخاب کرده و این اتفاق مهمی هستش. این رو هم در واقع در نظر بگیریم که اساسا کتایب حزب الله خودش مخالف روی کار آمدن مصطفی الکاظمی بود و حتی برخی از در واقع مقامات خود کتایب حزب الله اینها اتهام زدن، این متهم کردن کاظمی رو که در کشته شدن ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی در اون اتفاقاتی که در ژانویه رخ داد در عراق و کشته شدن دست داشته. یعنی میخوام بگم که یک سری اختلافات وجود داره، ولی من فکر میکنم که خواسته اصلی دولت عراق این هستش که نیروهای حشد شعبی که حالا خودشون متشکل از 40 زیرشاخه هستن و کتایب حزب الله یکی از اون 40 در واقع زیرشاخه حشد شعبی هستش، اینها بیان گوش به فرمان دولت عراق بشن، یعنی هیچ راه دیگه برای اینها نیستش. و البته بخشی از این نیروهای کتاب و حزب الله در واقع ادغام شدن، ولی خیلی تعداد زیادی از اینها هنوز این رو در واقع قبول نکردن و به راحتی سفر میکنن بین در واقع بین سوریه و عراق، اینا دائما در سفر هستن و این بسیار در واقع اینو بر نمیتابه به دولت عراق. و یه نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که خیلی کوتاه بگم، خطری که وجود داره در واقع دولت عراق بهش نگاه میکنه این هستش که کتایب و حزب الله که دیگه ابو مهدی مهندس رو نداره خطرناک هست، یعنی ممکن هستش که لجام گسیخته تر و غیر قابل مهارتر باشه و بخواد که منافع آمریکا رو در عراق مورد مخاطره قرار بده و درد سرسازی بکنه برای عراق. و این مسئله رو در واقع باش مخالف هستش دولت مصطفی الکاظمی. و اساسا اینو در نظر داشته باشیم که اساسا به دلیل فشار تحریم و در واقع اون که دیگه نمیتونن تزریق مالی بکنه جمهوری اسلامی نیروهاشو در عراق و در سوریه، این باعث میشه که به تدریج مسئله در واقع مالی هم به تدریج از نفوذ نیروهای نیابت جمهوری اسلامی نه فقط در عراق بلکه در سوریه هم به تدریج بکاهه. گواهش هم این هستش که آقای قاآنی وقتی که سفر کرده بود به عراق به استناد به گزارش رویتر، گزارش اسوسییتد پرس، دیگه مثل گذشته نمیتونست چمدانای پول رو برای نیروهای نیابتی در عراق ببره، بلکه مجبور شده بود که انگشتر نقره بده. بنابراین مجموعه این عوامل باعث میشه که دست دولت کاظمی بازتر باشه برای اینکه بخواد مهار بکنه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق رو.
بله بسیار سپاسگزارم حسین آقایی از اینکه با ما همراه بودید. اما انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از آنچه که به ظاهر انفجاری در شرق تهران است، بازار حدس و گمان را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. وزارت دفاع ایران ساعاتی بعد از انتشار این ویدیو اعلام کرد که یک مخزن گاز در مجتمع پارچین منفجر شده و موجب انتشار نور شدید در شرق پایتخت شده. هومن عسکری همکارم همراه ماست تا در رابطه گفتگویی داشته باشیم. هومن چه گفتند کاربران در مورد این
این ویدیویی که تو ازش صحبت کردی مهدی ساعت 3 بامداد روز جمعه به ظاهر ضبط شده و اندکی بعد از اون از سوی برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در ویدیو دیده میشه که یک نور شدید نارنجی در شرق پایتخت دیده میشه، یک ستون نور بسیار بزرگی هست که اینطور که برخی از شهروندان تهرانی گفتن در بسیاری از نقاط شهر دیده شده که حاکی از شدت نور و بزرگی این انفجار بوده. در همین باره گابریل نوشته که تمام روایت‌های جمهوری اسلامی، تأکید می‌کنم تمام روایت‌های جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به نوشته او بی کم و کاست دروغ بوده. این هم از جمله این نظری که این کاربر منتشر کرده در واکنش به گفته‌های برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره منشأ این انفجار بوده. کاربر دیگری نوشته که مثل اینکه انفجار شرق تهران به خیر گذشته و از مردم عادی کسی کشته نشده، چون مقام معظم رهبری هنوز از سپاه تشکر نکرده. البته به طعنه نوشته این کاربر. و کاربر دیگری نوشته که آخرین باری که از انفجار شنیدیم خبر مرگ مهندسان تأسیسات پارچین را به دنبال داشت.
همان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره این انفجار آیا توضیحی دادن، به جزئیات اشاره کردن؟
مهمترین نقل قولی که منتشر شده از سرتیپ دوم داوود عبدی بوده، مدیر کل روابط عمومی وزارت دفاع، که در همین باره گفته که انفجار شرق تهران مربوط به یک مخزن گاز بوده مهدی، که توسط عوامل آتش نشانی به گفته او اطفا و مهار شده. آقای عبدی همچنین گفته که این انفجار هیچ تلفاتی نداشته و همچنین گفته که تحقیق در خصوص علت انفجار همچنان در جریان هستش. این توضیح مختصر رو بدم که نام تأسیسات پارچین پیشتر در گزارش‌های تحقیق بازرسان سازمان انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود. اونها سال 2011 گفته بودند که ممکنه که در یک دهه پیش از اون جمهوری اسلامی در این تأسیسات دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشه. اما کاربر دیگری نوشته که، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی، نوشته که شما رو به خدا دیگه آزمایش هسته‌ای را نندازید، به اندازه کافی گرفتاری هست. و کاربر دیگری نوشته که به عنوان کسی که در اصلویه کار کردم کاری به ماهیت انفجار ندارم، اما اگر یک مخزن 10,000 لیتری هم باشه هم حراست داره و هم بهره بردار، و اینکه یک مخزن بزرگ با این حجم انفجار که در تمام تهران دیده شده اتفاق افتاده باشه، مطمئن باشید به گفته او بالای 10 نفر قربانی داشته. کاربر دیگری نوشته که در انفجار جمعه و بی اطلاعی دولت در این باره این گمان مطرحه که نیروهای نظامی در این انفجار دست داشتن. شبیه به این توییت و گفته های این چنینی در شبکه‌های اجتماعی زیاد مطرح شده از سوی کاربرانی که سپاه رو دستن در کار این ماجرا دونستن. و در نهایت کاربری نوشته که امیدوارم نه خطای انسانی باشه این ماجرا و نه کسی تکذیب بکنه، که اشاره به داره به سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران.
بسیار سپاسگزار همان از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که دولت ایران به تازگی برنامه جامع گسترش روابط طولانی مدت با پکن را تصویب کرده، آمارها حاکی از کاهش شدید تبادلات تجاری بین دو کشور است. بر اساس آمارهای گمرک چین، واردات نفت این کشور از ایران در طول ماهای ژانویه تا مه سال جاری میلادی بیش از 1,000,000 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90% کاهش یافته. بر این اساس در ماه گذشته میلادی دولت چین تنها 250,000 تن نفت از ایران وارد کرده، در شرایطی که ایران با بحران‌های سیاسی مختلفی مواجه بوده و به حمایت متحدانی همچون چین و روسیه چشم دوخته. چنین کاهش شدیدی در تبادلات تجاری با پکن نشانه چیست و چه پیامی برای تهران دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
یک شرکت ثبت شده در چین به اتهام همکاری با صنایع فلزی ایران جزو فهرست تازه تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. به دنبال این تحریم‌ها بار دیگر نگاه‌ها به روابط تجاری تهران و پکن دوخته شد. تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی چین درباره حجم تجارتش حاکی از کاهش شدید واردات نفت از ایران نسبت به سال گذشته بود. کاهش نزدیک به 90%. بنابر گزارش‌ها چنین مقدار پایین واردات نفت از ایران در 20 سال گذشته بی‌سابقه است. اما این کاهش تجاری تنها محدود به یک مورد نیست. بیش از یک سال است که روابط تجاری چین با ایران روند نزولی پیدا کرده است. بانک کونلون، مؤسسه مالی که قلب تجارت ایران و چین محسوب می شود، هم مقرراتش را برای نقل و انتقال مالی با ایران سخت گیرانه کرده است، به طوری که حتی دانشجویان ایرانی در چین هم با مشکلات بانکی روبرو شدند. اما تهران که تحریم‌های شدید واشنگتن واردات و صادراتش رو دچار مشکل کرده، برای توسعه اقتصادی خود به شدت به روابط تجاریش با پکن وابسته است. افت چشمگیر صادرات نفت ایران به چین تراز تجاری این دو کشور را به شدت به زیان تهران کرده است. چنین روند نزولی زنگ خطری برای تهران محسوب می شود. تصویب برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که اوایل هفته پیش انجام شد، یکی از تلاش‌های تهران برای بهبود روابط تجاریش با پکن است.
بسیار خرسندم که در شب جشنواره دراگون بوت در چین با وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین مذاکرات ویدیویی داشتم. ما در خصوص تعمیق مشارکت جامعه راهبردی بین دو کشور، پیشبرد برنامه 25 ساله همکاری‌های دو جانبه و تقویت حمایت متقابل در امور بین المللی به توافق رسیدیم. ما مجدداً بر حمایت خودمان از برجام، چند جانبه گرایی و قوانین بین الملل تأکید کردیم و مشترکاً مخالفت خود با یک جانبه گرایی و تضعیف برجام را ابراز نمودیم. از فرصت بهره جسته برای دوستان چینی جشنواره دراگون بوت شادی را آرزومندم.
پیشتر در گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران آمده بود که محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه‌گذاری 280 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است.
طیف بسیار متنوعی از حوزه‌های همکاری شامل نفت خام و پتروشیمی، بزرگراه‌ها، خطوط راه آهن، گسترش خطوط راه آهن و اتصالات دریایی با هدف ارتقای جاده ابریشم.
با این حال هنوز نه جزئیات این برنامه مشخص است و نه اینکه آیا چین انتظار ایران را از این همکاری‌های احتمالی طولانی مدت برآورده خواهد کرد. نگرانی از اقدام‌های تنبیهی آمریکا به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های این کشور بر ایران موضوعی است که پکن را به افزایش روابط تجاریش با تهران کم رغبت کرده است. با این وجود اطلاعات تازه از حجم تجارت خارجی پکن نشانگر افزایش میزان واردات نفت این کشور از عربستان سعودی رقیب منطقه ایران است. با ادامه که فشارهای دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و بازنگری اساسی در توافق برجام به دنبال خروجش از آن، یکی از امیدهای ایران حمایت سیاسی چین و بهره بردن از حق وتو این کشور در شورای امنیت است. با وجود تزلزل در روابط تجاری این دو کشور، حالا باید دید که روابط سیاسی تهران و پکن تا چه اندازه می‌تواند پایدار بماند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، خرید نفت چین از ایران در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90% کاهش یافته. به رغم روابط بسیار نزدیک میان تهران و پکن، چرا چینی ها خرید نفت از ایران کاهش دادن، آن هم در مقیاسی اینقدر گسترده؟
کاهش شدید خرید نفت ایران از طرف چین بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن پدیده‌ای بود کاملا شناخته شده و آمار تازه‌ای که گمرک چین در این زمینه منتشر کرده تایید خبرهایی است که قبلا به صورت پراکنده منتشر شده بود. البته باید پذیرفت که تایید ابعاد سقوط واردات نفتی ایران از طرف چین تازگی داره. در سال 2018 میانگین خرید نفت چین از ایران میرسید به 600 هزار بشکه در روز. این مقدار در سال 2019 نصف شد و سقوط کرد به 300 هزار بشکه در روز. در حال حاضر صادرات نفتی ایران به چین بیشتر جنبه سمبولیک نمادی داره. رقمی هست احتمالاً حدود 60 تا 70 هزار بشکه در روز. با این سیاست چین با یک تیر دو نشان میزند. اول اینکه به آمریکایی‌ها میگه که خرید نفت از ایران رو 90% کم کرده. در همون حال به جمهوری اسلامی هم چشمک میزنه که حرف آمریکا به کرسی ننشسته و پکن همچنان از ایران نفت میخره. نکته جالب توجه این که چین در سال گذشته میلادی همزمان با کم کردن واردات نفت از ایران، خرید نفت از عربستان سعودی رو 47% بالا برد.
آقای خاوند، اصولا روابط اقتصادی میان تهران و پکن در حال حاضر در چه سطحی هست و آیا ایران در شرایط اقتصادی دشوار امروزی خودش میتونه روی پکن حساب کنه؟
ببینید، به گفته منابع بازرگانی جمهوری اسلامی حجم مبادلات دو کشور در سال 2019 در مجموع 23 میلیارد دلار بوده. 12 میلیارد دلار صادرات ایران به چین و 11 میلیارد دلار صادرات چین به ایران. این رقم در سال جاری به شدت کاهش پیدا کرده، هم به دلیل نفت که صحبتش رو کردیم، هم به دلیل دشوار شدن مبادلات پولی و مالی با ایران و به دلیل تحریم، و هم با توجه به شیوع کرونا و رکود اقتصادی در چین. منابع جمهوری اسلامی میگن که حجم روابط بازرگانی ایران و چین بدون نفت در سه ماهه اول سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36% کمتر شده. در مورد اینکه آیا ایران در شرایط فعلی واقعا میتونه روی چین حساب بکنه یا نه، باید گفت که جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز روی آوردن به پکن، و چینی هم که طبعا به فکر تأمین منافع خودشون هستن همیشه با ایران مهربانی نمی کنن. بانکهای چینی با جمهوری اسلامی بدرفتاری کرده و می کنن. بعد از برگشت تحریم های آمریکا، شرکت عظیم CNPC چینی خودش رو از مشارکت در فاز 11 پارس جنوبی کنار کشید، و اصولا سرمایه گذاری چین در ایران خیلی جنبه حاشیه‌ای داره و ایران در خاورمیانه سومین شریک اقتصادی چین است بعد از عربستان سعودی و امارات، بنابراین در رأس شرکای بازرگانی چین حتی در خاورمیانه هم نیست.
خب در سیاست بین‌المللی چین، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی، جمهوری اسلامی در چه جایگاهی قرار داره؟
در عرصه سیاست بین‌المللی چینی ها از جمهوری اسلامی استفاده ابزاری می کنند، به ویژه در مقابله با آمریکا، ولی در همان حال مواظبند از جهتگیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح خاورمیانه و دنیا آسیب نبینند. در زمینه پروژه های عظیم اقتصادی پکن در مقیاس جهانی، چینی ها اهمیت زیادی برای ایران قائل نیستند، از جمله و به خصوص در طرح معروف به راه ابریشم که ابر پروژه چین است در سطح بین‌المللی برای تحکیم قدرت اقتصادی این کشور در قرن 21 میلادی، واقعا ایران جای مهمی نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
رهبر جمهوری اسلامی با مصوبه شورای عالی اقتصادی ایران مبنی بر کمک ویژه مالیاتی به شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند موافقت کرد. به این ترتیب سازمان مالیاتی ایران به پرونده‌های قبل از سال 98 شرکت‌هایی که در سال جاری وارد بورس می‌شوند وارد نمی‌شود و این شرکت‌ها تنها بابت صورت مالی سال 1398 خود مالیات خواهند پرداخت. سرازیر شدن نقدینگی مردمی به بورس در مقابل کاهش درآمدهای مالیاتی از این قبیل شرکت‌ها به سود کیست؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا بازار بورس تهران است، جایی که در دوره رکود اقتصادی جهان همچنان رکورد شکنی می‌کند. به غیر از مردم و فعالان اقتصادی، حالا شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و عرضه بخشی از سهام خود در این بازار مشتاقند. تا جایی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ورود به تصمیمات بازار بورس با کمک ویژه مالیاتی به شرکت‌های تازه وارد در بورس موافقت کرد.
یه جایی در بورس،
اما این تمام ماجرا نیست. این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال 1398 مالیات خواهند پرداخت و سازمان مالیاتی کشور به پرونده سال‌های قبل آنها وارد نمی‌شود. یعنی یک تصمیم با دو نشان، نقدینگی به بورس سرازیر می شود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. شرکت هایی هم که فرار مالیاتی داشتند به نوعی مشمول معافیت می شوند.
توصیه من
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی وارد تصمیم گیری در بخش پولی و مالی می شود. پیشتر نیز به اذن او معامله سهام عدالت آزاد شد. اقدامی که گرچه منتقدان زیادی داشت ولی مورد تمجید دولت قرار گرفت.
کار بسیار بزرگی به دست مبارک جنابعالی انجام شد و اون موافقت سهام عدالت بود که در این روزها مردم به خوبی اون جمعیت نزدیک 50 میلیونی 49 میلیون جمعیت که دارای سهام عدالت هستند بهشون اعلام شد که اگر مایلن میتونن سهام خودشون رو نگه دارن.
دولت ایران همچنین قصد دارد 30,000 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس واگذار کند. تصمیماتی برای حفظ رونق بازار بورس و جذب بیشتر نقدینگی. اما برنده این بازار کیست؟ بازاری که حتی آینده کوتاه مدت آن هم روشن نیست.
سیاست‌گذاران و کارشناسانی که بر ضد توسعه نقش اوراق در اقتصاد در حال فعالیت هستند خیلی صدای بلندتری در اقتصاد دارن. اگر اوراق گسترش پیدا کنه امیدواریم که ما به یک سافت لندینگ یا فرود نرم برسیم. اگر نه خدای نکرده در نیمه دوم سال 99 بازار سرمایه با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
نقدینگی به هر سوی بازار خراب اقتصادی در ایران که حرکت می کند، نوسانات شدید قیمتی را با خود همراه دارد. حالا مسیر تازه خود را اینجا یافته. بازار بورس با تازه واردهایی که می‌خواهند با سپرده گذاری در کوتاه مدت سودی ببرند. عده‌ای اما شرایط تازه را به تله دولتی تشبیه کرده و نسبت به ورود به آن هشدار می‌دهند.
در عرض 20 ماه اخیر تعداد شرکت کننده هامون در کدای ارز اولیه هولوش 15 برابر شده.
سرازیر شدن نقدینگی به بازار بورس در حالی است که میانه‌های اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه دولت در سال جاری را رقمی بالغ بر 185 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. رقمی بی سابقه که دست دولت را در این شرایط تحریم و کرونا می‌بندد. حالا با طرح‌های تازه دولت و رهبر جمهوری اسلامی برای بازار بورس و بازار متلاطم ارزهای خارجی به نظر می‌رسد چشم تصمیم سازان و حاکمان برای جبران کسری بودجه به جیب مردمی دوخته شده که هر روز فقیرتر می‌شوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما اخراج 15 تن از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و کارکنان فنی روزنامه شرق همراه با انتشار خبرهای درباره اخراج کارکنان دیگر روزنامه‌های ایران در روزهای اخیر واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، این بحرانی که گریبان روزنامه‌ها رو گرفته چه نمودها، دلایل و عواملی داره؟
خب الان این بحران خیلی به خودش به شدت نشون داده. همونطور که گفتین روزنامه شرق حدود 15 نفر رو که بخشی از اونها بیش از 10 سال سابقه کار دارن در این روزنامه به قول مدیر مسئول تعدیل کرد، یعنی اخراج کرد. که توجه بکنیم که این لغت واژه تعدیل از دوره آقای رفسنجانی به کار میبرن. اینها از نمونه های تجاوز به زبان هستش. در واقع اینا به جای اخراج میگن تعدیل، که خب یه حالت مثبت داره اما اخراج حالت مثبت نداره. به هر حال قبل از اون هم روزنامه های اعتماد، ابتکار، جهان صنعت، ایران، شهروند و تعدادی دیگه از رسانه ها تعدادی از همکاران خودشون رو اخراج کردن. و میدونیم که این کسانی که اخراج میشن کسان بیمه ندارن، قرارداد به اصطلاح محکمی ندارن و در این حال هیچ نهاد صنفی هم که نهاد صنفی مستقل وجود نداره در ایران که از به اصطلاح حقوق روزنامه‌نویسان دفاع بکنه، چون نهاد صنفی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران که هست بیشتر یک چیز جناحی هست که اصلاح طلبان حکومت ایران انداختن تا بتونن بهره برداری سیاسی ازش بکنن. پیش از این خیلی دوران‌های قبل سندیکای روزنامه‌نویسان ایران وجود داشت که واقعا یک نهاد صنفی مستقل بود. در انقلاب اون رو به اصطلاح تعطیل کردن، بستن، توقیف کردن. بعد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو وجود دادن در دوم خرداد که وابسته به اصلاح طلب ها بود. بعد این هم از بین رفت. حالا این انجمن صنفی استان تهران هست که یک نهاد جنایی و بیشتر فرمالیته است. اما درباره بحرانی که میگین، خب بخشی از این بحران برمیگرده به مسئله کرونا که خب طبیعتاً مشکلاتی رو برای همه ایجاد کرده در بخش اقتصاد و حالا دولت هم یک کمک‌های مالی گفته کرده به روزنامه ما کافی نیست. اما در واقعیت قضیه این است که این بحران پیش از کرونا بود، اخراج ها هم بود و این بحران در دو تا مشخصه خودش رو نشون میده. یکی اینکه تک فروشی این روزنامه ها به طور وحشتناکی کاهش پیدا کرده، برخی هاشون در حد کتاب‌های سنگین هم فروش ندارن، در واقع مردم روزنامه رو نمیخرن. دوم اینکه آگهی که یکی از منابع درآمد روزنامه ها هستن کم شده و خب این روزنامه های ایران چون بیشترش هم وابسته به جناح‌های حکومتی هستن، ما روزنامه مستقل نداریم، از کمک های دولت برخوردار بودن که حالا اون کمک ها هم کم شده. در مجموع یعنی کاهش تیراژ ها و کاهش آگهی و کم شدن کمک های دولتی به این روزنامه ها فشار آورده. البته رقابت با فضای مجازی، رقابت با اینترنت برای همه روزنامه های مکتوب در دنیا بسیار سخت است، اما اونا راه های خودشون رو پیدا کردن. اما ما حتی دیدیم که نسخه اینترنتی شرق و اعتماد شکست خورد و نتونستن در فضای مجازی زنده بمونن، کوشش کردن اما شکست خوردن. دلیل اصلی اون اما همونطور که من گفتم این است که برد نفوذ و تیراژ روزنامه ها کاهش پیدا کرده و دلیلش این است که مردم اینا رو نمیخرن، به اینا بی‌اعتماد هستن، اینا رو رسانه تلقی نمیکنن برای اطلاع از اخبار و رویدادها.
آقای سرکوئی میتونین خیلی کوتاه اشاره کنین که چه راه حل هایی برای حل یا کاهش این بحران مطرح شده؟
راه حلی نداره کاهش این بحران، چون همونطور که گفتن بحران ناشی از این هستش که برد و نفوذ و تیراژ این رسانه ها از بین رفته، مردم به عنوان رسانه به اونا نگاه نمی کنن و در نتیجه اینا خب فروش نمی کنن و بنگاه هایی هستن که اگه دولت به اونا کمک نکنه ورشکست میشن. تنها راه حل اساسی این قضیه این هستش که ما رسانه های مستقل داشته باشیم، سانسور برداشته بشه تا مردم برگردن دوباره و روزنامه ها رو بخونن.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم متشکرم.
اما اخیراً صفحاتی در اینستاگرام علناً برای فروش نوزاد و کودکان خردسال تبلیغ کرده و حتی قیمت داده بودند. موضوعی که به سرعت حساسیت برانگیز شد و به رسانه‌ها هم کشیده شد. مسئولان ایرانی هم بلافاصله از بازداشت این دلالان به دست پلیس فتا خبر دادند. اما آیا این مشکل به همین موضوع محدود است؟ آیا بازداشت چند دلال خردپا به موزلی این چنین دردناک پایان می‌دهد؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این عکس‌های کودکان در اینستاگرام را والدینشان منتشر نکردند. اینها برای فروش هستند. بله فروش. درست مثل یک کالا. قیمت‌ها از 10 تا 50 میلیون تومان. خریدار هر کسی که پول داشته باشد. فروشنده دلال‌های فروش نوزاد. فروش نوزادان در ایران چند بار در رسانه ها سر و صدا به پا کرد. تازه ترین آنها اردیبهشت‌ماه امسال و البته این هم انکار مسئولان.
اصلا باندی و جرایم سازمان یافته‌ای و خرید و فروش جمع زیادی از نوزادان اصلا چنین چیزی نبود. از نواحی بخش‌های مختلف، چه ضابط پرونده و چه برخی از رسانه ها، موضوع بزرگ نمایی شد، اصلا حالت باندی نداشت.
چه پیدا میکرد؟
با وجود انکار مسئولان قوه قضاییه، حالا پلیس امنیت فضای مجازی یا فتا میگوید باند فروش نوزادان در شبکه‌های اجتماعی را متلاشی کرده است.
پلیس موفق شد اعضای باندی که در فضای مجازی در این چند روز تبلیغ خرید و فروش نوزادان رو
پوشش رسانه‌ای وسیع درباره باندی که پلیس فتا مدعی شده متلاشی کرده، اما ظاهرا فردی که دستگیر شده تنها یکی از دلال‌های انتهای شبکه است.
چند نفر دیگه هم با شما هم داشتن؟
هم داشتن
ولی واسطه هست. اون واسطه ها با شما همکاری داشتن دیگه؟ چند نفر هم؟
من یکی دوتا میشناسم، رنگ چهره به چهره نمیشناسم.
با اونا چجوری ارتباط برقرار کردیم؟
اونو تلفنی همشون تو اینستاگرام بود.
من پیجه فروش نوزاد داشتم.
ماجرای فروش نوزادان در ایران فقط منحصر به یک صفحه اینستاگرامی نیست و کم کم به تجارتی رایج در ایران تبدیل شده. پاسخ دلال‌ها این است که نوزادان بی سرپرست یا کودکانی که خانواده‌های فقیری دارند به دست خانواده‌های با وضع مالی خوب می‌رسند تا به ادعای آنها خوشبخت شوند. اما حقیقتش این است که خریدار می‌تواند هر کسی باشد، یک قاچاقچی اندام‌های انسان تا دلال‌هایی که کودکان را به باندهای بردگان جنسی می‌فروشند. بعید به نظر می‌رسد یک دلال نگران باشد که خریدار چه کسی است. بعضی خریداران هم می‌گویند کاغذبازی و زمان طولانی بهسیستی برای دادن سرپرستی این کودکان باعث شده راه کوتاه‌تر خرید نوزاد را انتخاب کنند.
بهسیستی اینا که نشد، موفق نشد. دیگه روی این حساب من تماس گرفتم که ما پیگیر خانواده هستیم که بتونن سرپرستی بچه‌شون بدن که نیاز ندارن. مثلا نیازمندن، فقیرن.
حالا عقلم حکم می‌کنه ما بهترین والدینو برای فرزندان انتخاب بکنین که بخوان این کارو زاری. نکته دیگه هم که ممکنه خیلی طولانی بشه، بعضی از دوستان میان میگن ما مثلا فقط نوزاد میخوایم، مثلا زیر 2 سال، زیر 1 سال میخوایم. ما تعداد نوزادامون فوق العاده اندکه.
مسئولان بهسیستی میگن شرایط برای سرپرستی کودک در ایران سختگیری کمتری دارد. ماجرای خرید و فروش نوزادان در ایران ظاهرا هر سال بدتر می شود. افزایش خرید و فروش نوزادان باعث شد مجلس در سال 95 قوانین سرپرستی کودکان را تسهیل کند.
قبلا فقط خانواده‌هایی که بچه دار نمی شدن، الان هم خانواده‌های دارای فرزند می تونن تقاضایش فرزند خواندگی بکنن، هم دختران مجرد بالای 30 سال و هم خانواده زنان بی سرپرست بالای 30 سال می توانند تقاضای فرزند خواندگی از سازمان بهسیستی بکنن.
با این وجود هنوز این فاجعه در ایران ادامه دارد. قرار است با تایید شورای نگهبان قوانین جدید مجلس مجازات خرید فروش کودکان را افزایش دهد، اما کسی در مورد عامل اصلی فروش کودکان صحبت نمی کند، عاملی که هیچ نوع مجازات و پلیسی نمی تواند با زور جلوی آن را بگیرد، عاملی به نام فقر.
بعد این خانواده ها فرزندشون رو چه حسابی می فروختن؟
فقر و نیاز مادی.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
پیروزی 2-1 چلسی بر منچستر سیتی در بازی این دو تیم کافی بود تا شاگردان یورگن کلوپ حتی پیش از آن که در روزهای آتی در مهمترین بازی فصل به مسافه نزدیکترین رقیبشان من سیتی بروند، قهرمانی خود را در لیگ برتر قطعی کنند. این گونه بود که لیورپول پس از 30 سال قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، برای گفتگو. مهدی، تو هم که یک لیورپولی هستی، پیرن تیم لیورپول رو هم پوشیدی، چگونه شاگردان یورگن کلوپ این قهرمانی ارزشمند رو به دست آوردن؟
درود مهدی جان و تبریک به هواداران لیورپول که بالاخره این انتظار 30 ساله به سر رسید. لیورپول برای اولین بار قهرمان پریمیر لیگ شد، یعنی پیش از اون آخرین قهرمانی زمانی به دست اومده بود که سطح اول فوتبال انگلیس عنوان دیگه ای داشت و فوق‌العاده مقتدرانه این اتفاق افتاد، یعنی چه با پیرهن قرمز، با پیراهن دومشون، با این پیراهن مشکی رنگی که من پوشیدم پیراهن سوم باشگاه، رقبا رو از دم تیغ گذروندن و به نظر میرسه که بتونن حتی رکورد 100 امتیاز منچستر سیتی رو هم بشکنن و روند فوق‌العاده‌ای که با قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، جام باشگاه‌های جهان، رقابت‌های داخلی، یعنی این نکته هم خیلی جالبه مهدی جان که طی این 3 دهه لیورپول به اون معنا دوچاره افول نشده بود. مشکل اینجا بود که خب در ابتدا یونایتد رویایی سر الکس فرگوسن بود که جام رو درو می‌کرد و بعد چلسی و آبراموویچ اومد و عرصه رو به رقبا تنگ کرد و در سال‌های اخیر هم منچستر سیتی با هزینه‌های گزاف تونست این کار انجام بده، به نحوی که پارسال لیورپول فقط با 1 باخت نایب قهرمان شد، یعنی امکان نداره در هیچ لیگی نظیر این اتفاق رو پیدا کنی، ولی امسال دیگه حرفی برای گفتن باقی نگذاشت.
خب مهدی، به خاطر کرونا وقفه افتاد در لیگ برتر انگلیس، حتی داشت لغو می‌شد این مسابقات. چگونه بود در زمان این وقفه کرونایی موضع‌گیری رقبای لیورپول در قبال ادامه این رقابت‌ها؟
خیلی جالبه که رسانه‌ها شایعه لغو این لیگو خب خیلی پررنگ مطرح کردن. دیدیم که لیگ فرانسه و بلژیک هم که کلاً لغو شد، ولی رقبا به این در واقع تنور ندمیدند و احترام گذاشتند به اینکه لیورپول واقعا حقش اختلاف امتیاز داره و این جام سزاوار باشگاه لیورپوله. حتی دیدیم که وقتی قهرمان شدن اولین پیام تبریک و منچستر سیتی داد به عنوان جدی‌ترین رقیب لیورپول، یعنی سوای نکات فنی که به طور مثال باشگاه‌های ما و هواداران فوتبال در ایران میتونن بیاموزن از پریمیر لیگ، خود همین شیوه رفتار فوق‌العاده حرفه‌ای در یک لیگ بسیار گران قیمت و معتبر هم میتونه حائز اهمیت و آموزنده باشه.
خب آینده لیورپول رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟ چقدر از قرارداد یورگن کلوپ مونده و آیا این مربی دیگه به سقف آرزوهاش با این تیم رسید و میره دنبال ماجراجویی‌های دیگه‌اش با سایر تیم‌ها؟
مهدی، الان این تیم لیورپول استثنائیه، یعنی من اینکه از اواخر دهه 80 لیورپول رو دنبال می‌کنم از دوران کلی داگلیش به این طرف، فوق‌العاده است. یعنی حتی لیورپولی که تونست با رافا بنیتس حماسه استانبول رو رقم بزنه، میلان رو ببره قهرمان اروپا بشه، از لحاظ تیم، ستاره ها، هماهنگی، رفاقتی که در تیم هست، ارتباطی که یورگن کلوپ، نظم آلمانی در کنار رفتاری که چندان هم شاید آلمانی نباشه، خود یورگن کلوپ هم بارها بهش اذعان کرده، یک تیم فوق العاده رویایی، گرچه ناباورانه از لیگ قهرمانان امسال حذف شدن، درست قبل از اینکه به خاطر کرونا رقابت ها لغو بشه با اتلتیکو مادرید باختن و حذف شدن، اما این تیم با همین روند سال دیگه هم بخت اول قهرمانی لیگ برتر هست.
بله، بسیار ممنون مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مورد داشته باشیم بر مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
تداوم و طولانی شدن روند شیوع و ابتلا و همچنین منجمید ناشی از کرونا در ایران سبب شده که این ویروس به برخی مناطق حساس اقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی در ایران هم راه پیدا بکنه. چند روز پیش اعلام شد که در شهرستان ماهشهر در استان خوزستان وضعیت فوق‌العاده اون هم به مدت یک ماه اعلام شده. ماهشهر به این دلیل که هم بندر استراتژیکی است، کالاهای اساسی، بخش بزرگی از کالاهای اساسی که در وارد ایران میشه بندر ماهشهر وارد میشه و علاوه بر اون اونجا مجموعی از پتروشیمی ها، کارخانه پتروشیمی هست که اون هم اهمیت این منطقه رو دوچندان کرده. حالا میزان شیوع و ابتلا به کرونا در ماهشهر چنان هست که اونجا وضعیت فوق‌العاده یک ماه اعلام شده. همزمان از سلویه هم که پایتخت انرژی و گاز ایران هست چنین وضعیتی پیدا کرده، البته هنوز وضعیت فوق‌العاده اعلام نشده، اما روزنامه پیام از سلویه نوشته که از سلویه روی خط قرمز هست. از یک هفته بیش از یک هفته قبل وضعیت قرمز شیوع و ابتلا به کرونا در این منطقه اعلام شده. شهرهای اطراف اصلیه که در استان بوشهر خودش قرار داره همین وضعیت رو دارن، قرمز هستن. نکته مهمی که روزنامه پیام اصلیه بهش اشاره کرده این هست که به کارگران قبلا یک امکاناتی در حد توزیع ماسک و اقلام بهداشتی داده میشد از توی پیمانکاران و شرکت‌هایی که براشون در اونجا کار میکنن، اما حالا این موضوع قطع شده، یعنی این اقلام بهداشتی رو بهشون نمیدن. نکته دیگر که روزنامه پیام اصلویه بهش اشاره کرده این هست که در اصلویه ساختار و بافت کارگری با بقیه مناطق کشور تا حد زیادی فرق داره، به این دلیل که کارگران متخصص در حوزه گاز و صنایع گاز و پتروشیمی میان از شهرهای مختلف در اصلویه و در خوابگاه‌ها زندگی میکنن، مجموعه ها و کلونی های کارگری اونجا تشکیل شده و شیوع و ابتلا به کرونا در میان کارگران خیلی روند پرشتابی پیدا میکنه در چنین وضعیتی و هم برای خود مردم بومی این منطقه هم بسیار بحرانساز شده. البته نکته دیگری که باز این روزنامه بهش اشاره کرده اینه که تمهیدی که اندیشیدن مقام‌های مسئول در این منطقه این هست که کارگرانی رو که مبتلا میشن اینها رو به مرخصی اجباری میفرستن به شهر خودشون تا بعدها در موردشون تصمیم گیری بشه که این سبب نارضایی کارگران هم شده. روزنامه خراسان شمالی هم یه گزارش بسیار تلخ، تکان دهنده و ویژه نوشته با جزئیات کامل از زبان یک پزشک که در این استان به کرونا مبتلا شده تا مرز جان باختن پیش رفته، پزشکی که ورزشکار بوده و مبتلا شده و حالا جزئیات این مبارزه خودش با کرونا رو به عنوان یک هشدار سعی کرده در این گزارش بیان بکنه که لحظات بسیار نفسگیری هست و تاکید کرده که مردم نباید آسون بگیرن، باید خیلی مراقب باشن، از لوازم حفاظت شخصی استفاده بکنن، رعایت بکنن اصول بهداشتی رو تا مبتلا نشن، چون در صورتی که کارشون به بیمارستان بکشه بسیار دچار مشکل خواهند شد. روزنامه و هفته نامه پاسارگاد هم که در استان کرمان منتشر میشه نوشته که حتی در شهری مثل شهر سیرجان که امکانات مشخص پزشکی و درمانی داره، وعده هایی که به پزشکان، پرستاران و پرستارانی که با این وعده استخدام جذب شدن در دوران مقابله با کرونا، این وعده ها عملی نشده. پرستارانی که قرارداد 89 روزه داشتن، روز 27 خرداد عضوشون رو خواستن و با اونها تصحیح حساب کردن که این هفته‌نامه بسیار از این موضوع انتقاد کرده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.